بسم الله الرحمن الرحیم. دلباختگان کوی عشقیم، دلباختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و با صفای شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خوبید انشالله، خوشید، سلامتید، الهی شکر. قبول باشه انشالله نماز روزهاتون تا اینجای ماه مبارک رمضان 13 روز رو پشت سر گذاشتین. انشالله که از تمام دقایق و لحظات این ماه کمال استفاده و بهره رو برده باشید. امشبم که شب 14 ماه مبارک رمضان هست، 13، 14 و 15 این سه شب رو که معروف ایام البیض هست، توصیه و سفارش شده به خواندن دعای مجیر. انشالله عزیزان همت بکنن از فضای ملکوتی این سه شب استفاده بکنن. 90 اسم از اسامی خداست و در واقع تسبیح خداوند متعال هست که بسیار هم فضیلت داره، بسیار هم توصیه شده که اگر کسی بخونه این دعای مجیر رو در این سه شب، اگر گناهانش به اندازه عدد ریگهای بیابان باشه، خداوند متعال گناهانش رو میبخشه. این روایت از پیامبر گرامی اسلام اومده، تو کتاب شریف مفاتیح هم هست. انشالله مراجعه بفرمید و این دعا رو بخونید و ما رو هم دعا کنید. اما یک نکته دیگه که لازم میدونم در ابتدای برنامه اخلاق علوی خدمتتون عرض بکنم، حادثه‌ای که روز گذشته در ایران اسلامی و در تهران رخ داد و تعدادی از هموطنان عزیزمون در این عملیات تروریستی کور توسط داعشی و وهابیت ملعون به شهادت رسیدن، عرض تسلیت داریم به خانواده های عزیز شهدا و همچنین آرزوی سلامتی داریم برای عزیزانی که در این حادثه مجروح و مصدوم شدن. و اینجاست که واقعا میفهمیم امنیت چقدر ارزشمنده و همینجا درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی همه شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم که در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، صلواتی هم به روحشون هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما منتظر پیام هاتون هستیم. بسم الله، همین الان میتونید گوشه تلفن همراه خودتون رو بردارید، برای برنامه زنده اخلاق علوی پیام بدید، از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساعت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، موضوعی که قرار است در موردش صحبت بکنیم حالا تا دقایق دیگه عرض میکنم، و هر آنچه که دلتون میخواد بسم الله برای ما پیام بدید. با افتخار پذیرای پیام های شما عزیزان هستیم و امشب هم توفیق داریم در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشه. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان میخواهم و خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد به ویژه و آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه صاحب این ماه، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده، ما را از یاران و سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما شما گرامیان را برطرف سازد، حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله. همونطوری که عزیزمون هم اشاره کردن و بینندگان عزیز ما در سراسر جهان استظهار دارند که روز گذشته وهابیت کوردل و این داعش مستأصل و زمین خورده و مفتزه در ایران اسلامی و در تهران، در دو جا که نماد قداست و جمهوریت بوده، جنایت آفریدن. 16 و 17 نفر از عزیزان ما به شهادت رسیدند و البته خوب همه ما می دانیم که نتیجه همکاری های جنایت پیشه عربستان سعودی و وهابیت پلید و کوردل با آمریکا و صهیونیست است و نتیجه طراحی های عملیات ستاد مشترک این سه مرکز شرارت بوده. ولی خب اینها کور خواندن، اینها نه تنها با این کار کاری نتوانستن انجام بدهن، بلکه مردم را هم در صف واحد در برابر اینها منسجمتر کردن و مراکز امنیتی ما را بیدارتر کردند و اینها به تعبیر رهبری یک ترقه‌هایی رو خلاصه منفجر کردن به هوای اینکه میخوان یک کاری رو انجام بدهند.
ترقه بازی در آوردند.
و چند نکته لازم هست که ما بدانیم. در کشورهای اروپایی وقتی یک برنامه‌های انفجاری یا خلاصه از این ترقه‌بازی‌ها در میاد، مردم فرار می‌کنند، ولی در تهران ما دیدیم هزاران نفر در جلوی مجلس جمع شده بودند. حتی تعدادی از همین شهدای عزیز تیراندازی این کوردلان بود از داخل ساختمان به مردم، ولی مردم نه تنها متفرق نمی‌شدند بلکه اجتماعشون هم پرشورتر می‌شد. این تفاوت مردم ایران و شیعه هست با مردم دیگر کشورها. نکته دوم، ما باید بیادمون داشته باشیم در تاریخ ثبت بشه که در مثل دیروزی 6 نفر جانی ما مشاهده کردیم و 16 شهید، یا بنا به نقل آمار 17 نفر شهید، یعنی 6 جانی و 17 شهید روز گذشته در تاریخ ایران ثبت شد. جوانها و عزیزانی که خردسال هستن یادشون باشه که یک زمانی جای این جانیها و شهدا جا به جا نشه، که افرادی بیان جانیها را برای شما عرض کنم مجاهد و مدافع معرفی کنن و شهدای ما را هم جانی معرفی کنن. نکته دیگر این که خب عربستان سعودی، خب این همه داد و بیداد و فریاد و ما میخوام جنگ را به داخل ایران بکشانیم، اگر این هست خب ما کاملا در تمام این قضایا بودیم و هستیم و هیچ مشکلی هم نداریم و کشور ایران و مردم مسلمان شیعه و سنی در این قضایا در صف واحد، به قول یکی از شعرها یک شعر قشنگی دیروز سروده بودن، بر کوردلان وقت عذاب آمده است، شب کوره به جنگ آفتاب آمده است، سردار بیا گردنشان را بشکن، خفاش به لانه عقاب آمده است. اینا تصور کردن که با این کارشون میتونن فرد مردم رو ایجاد دلهره و ناامنی ایجاد بکنن، بلکه همونطور که دیروزم ما اخبار دیم مردم در خود تهران، حتی اونا که در اطراف مجلس هم بودن، زندگی کاملا طبیعی دنبال خرید و زندگی عادیشون بودن، کوچکترین خللی در روحیه مردم ایجاد نکرد. ولی این رو عربستان سعودی و این داعش بداند، در برابر این جنایتشون یک تاوان سختی را به حول قوه الهی خواهند داد. حالا این رو انشاءالله عزیزان بیننده ما در نظر مبارکشون و در ذکر مبارکشون باشد، و وقتی تاوان دادن میفهمن که خلاصه با دم شیر نمیشه بازی کرد. و این شبکه‌های صهیونیستی شیطانی هم که دارن با دمشون در این قضایا گردو میشکنن و اظهار خوشحالی میکنن، نمیدونم اینها دیگه تربیت شده به قول آیت الله سلیمانی کدام استبل هستن که در برابر این جنایت با زبان روزه 17 عزیز، 17 کسی که گناهشون دفاع از مردم بوده، گناهشون پاسداری از امنیت مردم بوده. اینها با زبان روزه به لقاء خدا پیوستن، برای اینها دارن شادی میکنن. این واقعا مردم، شما خودتون قضاوت کنید عزیزان اهل سنت، اونهایی که تصور میکنید که این شبکه ها شبکه های سنیست، که یقیناً اهل سنت و مذهب اهل سنت از این شبکه های شیطانی صهیونیستی برای همیشه بیزار هستن. حتی بعضیشون چند قبل گفته بودن بله، اون وقتی که این قضایا ما پیشگویی میکنیم، پیشبینی میکنیم که خلاصه اتفاقی خواهد افتاد چنین چنان، این کلیپ ما را داشته باشه تا اون روز بدانید. والله به قول این قضایای اون پشه‌ای که آمد روی درخت گردو نشست، خواست بلند شه، گفت مراقب باش ریشت در نیاد، من میخوام بلند شم. درخت گردو گفت والله وقتی که نشستیم من نفهمیدم تا این کلام میخوای بلند شی. فقط ما میگیم ای مگس، ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. عرض خود میبری و زحمت ما میداری، گرچه زحمت هم نیست. و البته به تعبیر آقا امام حسین سلام الله علیه در دعاش میگه ای خدایی که یا من خفیت نعمه فی عذابه، نعمتهایت خدایا در درون عذابت نهفته است. و با اینکه خب از دست دادن این 17 عزیز برای همه ما خلاصه قابل تحمل نیست و به خانواده های عزیزشون تسلیت عرض میکنیم، ولی این باعث شد که همه مردم متوجه بشن و بیدار بشن. اونهایی که مدافعین حرم را مسخره می کردند بدانند و یقین کنند که اگر این مدافعین عزیز حرم نبودند، داعش همون در تهران آمده بود. این آقازاده های اینها به داعشی ها دایی جان می گفتند، عمو جان می گفتند. اگر همین مدافعین حرم نبود، این قضیه دیروز ثابت کرد که مسئله دفاع در عراق یا در سوریه عمدتاً به خاطر این بود که اینها قدم در درون کشور اسلامی نگذارند. و اون جمله مشهور از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمتی است که ناشناخته است برای مردم، قدرش نمیدانند. یکی از اینها سلامتی است، تا بیماری نیاد برای آدم قدر سلامتی رو انسان نمیدانه. دومی هم ناامنیه، ناامنی وقتی میاد انسان قدر امنیت رو میداند. امیدواریم که انشاءالله به برکت عنایت آقا ولی از ارواح نافدا شر اشرار به خودشون برگردد و این داعشی های تکفیری و پلید و این وهابیت پس و این آل سعود شجره ملعونه انشاءالله به اشد عذاب و به اشد افتضاح انشاءالله در دنیا و آخرت گرفتار بشن. من در خدمت حضرت
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا که اینطور حضرت استاد نفرین کردن در حق این آل سعود، آل یهود، این شجره خبیثه ملعونه، یه نکته هم بگم. امروز که حالا ظاهرا بازی دو تا کشور که یکی از این کشورها عربستان و استرالیا بوده، بنابر این بوده که به اصطلاح یک دقیقه سکوت کنن به احترام شهدای ایران اسلامی. خب کشور استرالیا و بازیکنان اومدن ایستادن مؤدبانه احترام کردن تمام تماشاگرانی که اونجا بودن، اما بازیکنان فوتبال عربستان متاسفانه به تمرین خودشون ادامه دادن و خیلی هم بی‌توجهی کردن. این دیگه کاملا برای مردم دنیا استاد
مشخصه که اینا تربیت شده یار کردم.
چه کسانی هستن
اوزان به قول آیت سلیمانی کدام استبل و طویله اینها تربیت شده، اینا مشخصن اینا چیه قضیه.
خب
ما حتی در عربستان سعودی حتی اگر از داعشی ها کشته میشه ما اظهار تأسف میکنیم، میگیم هرچی مسلمان گوینده لا اله الا الله است. در مدینون اتفاق افتاد، همه محکوم کردن. یعنی برای ما فرقی نمی کند شیعه باشه، سنی باشه، وهابی باشد، حتی مسیحی باشد. انسان وقتی کشته می شود کسی واقعا انسانیت داشته باشه برایش متأثر میشه. اونی که متأثر نمیشه و اظهار شادمانی میکنه به این شکلی، اونم حالا اگر یه کسی باشه، فرض رفته 4 نفر رو کشته و آمدن کشتند، جا داره بیان چیز بکنن. ولی کسانی که در داخل کشور، در داخل عاصمه یک کشور دارن، برای شما عرض کنم، برای امنیت کشور دارن زحمت میکشن، برای این میخوان اظهار شادمانی کنن، این دیگه مشخصه از کوزه همان تراورون تراوت که دروست. بله،
خدا لعنت کنه همه کسانی که در این عالم ظلم میکنن. بله. خب ما از این لحظه در خدمت استادمون هستیم و انشالله مباحث برنامه اخلاق علوی رو تقدیم خواهیم کرد. جناب استاد، در برنامه گذشته وارد این مقوله شدیم که این شبکه‌های وهابی صهیونیستی دائم با عبارات مختلف شیطانی القا میکنن که وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام توسل نداشتن. شما این رو ثابت کردید که به شکل‌های مختلف بحث توسل از زبان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو در واقع یه خلاصه بفرمایید تا من سوالات جدید دارم.
من تلاش می‌کنم که خیلی دیگه خلاصه در خلاصه ممنون. کنم. ما در گذشته نسبت به خطبه 235 نهج البلاغه که حضرت در اونجا به صراحت خطاب به جنازه مطهر رسول اکرم عرضه می‌دارد به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک، پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، در نزد پروردگار ما را هم یاد کن، یعنی از ما شفاعت کن، و اجعلنا من بالک، خلاصه از یادتون نریم، ما را فراموش نکنی. همین تعبیر رو از اهل سنت کتاب التمهید جلد 2 صفحه 162 آورده. ابن شهرآشوب تعبیر از امیرالمومنین داره که در ذیل آیه 35 سوره مائده و ابتغوا الیه الوسیله، حضرت من اون وسیله هستم و همچنین فرزندان من. و از امام صادق سلام الله علیه آوردیم از کافی شریف در جلد 2 صفحه 544 که امیرالمومنین همیشه می فرمود که هر کس قبل از نماز بگد خدایا من به تو روی آوردم به آبرو و حق محمد و آل محمد و اینها را پیشاپیش نمازم قرار می دهم، خدای عالم او را با محمد و آل محمد قرار می دهد. باز در روایت دیگر خود امیرالمومنین همیشه بعد از نماز ظهر عرضه می داشت و اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک و اتقرب الیک به ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین، خدایا به محمد و آل محمد به تو تقرب می جویم، به ملائکه مقرب و پیامبران مرسل. یعنی والا من نمی دارم این آقایان دنبال چی می گردن، اگر دنبال توسل اینها. یا باز در کافی شریف جلد 2 صفحه 545 بعد از نماز، اللهم اینی اتقرب الیک به جودک و کرمک و اتقرب الیک به محمد عبدک و رسولک. اینها مواردی بود یا عبارتی باز از سلمان فارسی از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ذیل باز آیه شریفه 35 سوره مائده که حضرت فرمود من هستم اون وسیله، خدای عالم اون وسیله‌ای که در آیه 35 سوره مائده آورده و ابتغوا الیه الوسیله، اون وسیله من هستم و این در تمام امت این وسیله موجود است. لا تخلو امتون من وسیلتن الی. اینها نمونه هایی بود و در یک چیزی هم که آخر ما عرض کردیم در دعای سریع الاجابه کسی میاد خدمت امام صادق عرض میکنه آقا جان، امام امیرالمومنین، آقا من عرض دعا میکنم دعام به اجابت نمیرسد. حضرت میفهمد چرا دعای سریع الاجابه را نمیخوانید. عرض کردیم دعای سریع الاجابه در مفاتیح هم، در حاشیه مفاتیح هم هست، همون به نام دعای سریع الاجابه. و اون کسانی که از خلاصه طولانی بودن دعا و عدم اجابت ناراحت هستن، این دعا رو انشاءالله با حضور قلب بعد از هر نماز بخوانن قطعا نتیجه خواهند دید. روایتم از نظر سندی کاملا معتبر هست و کاملا صحیحه، در او شک شبهی نیست. اینها نمونه ای از بحثی بود که ما در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه داشتیم.
خیلی ممنونم استاد. ما داشتم نگاه میکردم استاد، در خطبه 110 کتاب شریف نهج البلاغه یه عبارتی رو داره وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمان ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله. این عبارت رو در واقع برخی از این وهابیون کردل و از این کسانی که حالا تو این شبکه‌های وهابی تلاش میکنن این رو مطرح میکنن به عنوان عدم مشروعیت توسل. چه جوابی باید به اینها داد؟
بله، نکته قشنگی فرمودید. حالا که بحث توسل از دیدگاه امیرالمومنین مطرح شد، اینها همینطوری خلاصه ین اگو به مالا یسمع، اینها همینطوری دارن داد و بیداد میکنن. و خب ما قبلا هم اشاراتی داشتیم، ولی حالا که حضرت عالی فرمودید و بحث اخلاق علوی رسید به بحث توسل، من امشب یه مقداری بحث رو واضح‌تر و روشن‌تر و با تصویر با بینندگان عزیز صحبت می‌کنم. از بینندگان عزیز من تقاضا دارم، مثلا اون دست از گرامیانی که با این شبکه‌های شیطانی هم تماس می‌گیرن، بحث امشب من رو این مقدار رو این قسمت خوب دقت کنن. اگرم الان نتونستن تکرار برنامه را، البته این برنامه هم تقریبا در کمتر از 24 ساعت پیاده میشه، روی سایت ولی عصر راه نافدا گذاشته میشه، متنش هم اونجا هست. حالا شاید ما این پاورپوینتش هم بگیم بگذارن اونجا که عزیزان داشته باشن. اولا ما این خطبه را یه مداره ببینیم. در اینجا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید، این یه مقداری برای شما عرض کنم. بله، امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا میفرماید این افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله. با فضیلت ترین چیزی که متوسلین به خدا توسط او متوسل می شوند، یعنی با فضیلت ترین وسیله ایمان به خدا، ایمان به رسول، جهاد در راه خدا هست و کلمت الاخلاص هست و به پاداشتن نماز و زکات. این تعابیر است که
روزه ماه رمضان هم در ادامه،
بله، و همچنین روزه ماه رمضان و همچنین حج بیت الله الحرام هست. اینها همه نشان می‌دهد که امیرالمومنین سلام الله علیه در مقام این هست که اگر یک فردی به یک مرحله‌ای برسد، به یک مرحله‌ای برسد که در اونجا کاملا از نظر ایمان و عمل به یک مرتبه کمالی رسید، توسل به اعمال صورت گرفت، اشکالی ندارد. ما گفتیم توسل اقسامی دارد: توسل به اسماء الله، توسل به عمل صالح، توسل به ذات اولیا، توسل به حق اولیا، توسل به قبور اولیا، توسل به جاه اولیا. اینا همه مشروعیت دارد. در اینجا خب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه خب به صراحت این بحث رو برای شما عرض کنم حضرت مطرح میکنه و کاملا مشروع هم هست، فرمایش کاملا به حقی هم هست. ولی اینکه آیا ما بیاییم بگیم اینجا اگر چنانچه فرض ما آمدیم گفتیم توسل به برای شما عرض کنم عمل صالح و ایمان به خدای عالم ما پیدا کردیم، آیا این دلیل بر این هست که مثلا توسل به اولیا یا توسل به برای شما عرض کنم انبیا، آیا این مشروعیت ندارد؟ آیا این هست یا نه؟ مراد این هست که در کنار توسل به اعمال صالح، توسل به اسماء الله سر جای خودش هست، توسل به ذات انبیا سر جای خودش هست، توسل به مقام و منزلت بزرگان در جای خودش کاملا هست. این عبارت امیرالمومنین رو از نهج البلاغه خطبه 110، این افضل ما توسل به المتوسل الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله. در اینجا چند تا نکته باید در نظر بگیریم. امیرالمؤمنین، ببینید از آن دقت کنید نهج البلاغه را، ان افضل ما توسل به المتوکل، کلمه ما موصوله هست. نمیگه ان افضل من توسل به المتوکل، من نمیاره، ما میاره.
من یعنی کسی، ما یعنی
هر چیزی. ما برای غیر ذوی العقوله، ما برای غیر ذوی العقوله، یعنی در میان غیر ذوی العقول. اصلا بعض از توسل به انبیا تخصصا بیرونه در اینجا، بس به غیر ذوی العقوله، به غیر انسان هست، به غیر ملائکه هست، به غیر انسه.
در آن ما برای اونها به کار
بله ما در اینجا برای غیر ذوی العقوله. من یک نمونه ای رو خدمت عزیزان نشان بدم که خیلی جالبه. مرقات المفاتی مال علامه شیخ علی بن سلطان محمد قاری که از علمای بزرگ اهل سنت و حنفی مسلکم هست، شرح مشکات المصابیح خطیب تبریزی هست که متوفای 741 با تحقیق شیخ جمال ایتانی. عزیزان دقت کنن، ایشون میاد در این برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 387. عزیزان دقت کنن، یک روایتی رو نقل میکند از ابی امامه که پیغمبر ما زل قوم بعدی هدن کانو علی الا اوت الجدل، اون کسانی که بعد از من گمراه میشوند اینها روی جدل و عناد هست که گمراه میشوند، وگرنه حق برای همه روشنه. یعنی الان شما برای این شبکه‌های شیطانی اگر قبلا هم حق روشن نبود، امروز الحمدلله با این بحثایی که ما در اینجا داشتیم دیگه حجت تمام شد برای اینها، روشنه. اینها دارن جدل میکنن، اینها دارن عناد میکنن، اینها دارن با وجدانشون مبارزه میکنن، وگرنه حق برای اینها روشنه. ولذا همین آقای حیدری که به قول ابتدا اعلام کرد برای مناظره، خب مناظره چیزی بدی نیست، رسول اکرم با اون مقامش میاد میگه بابا بیایید با هم مناظره کنیم، و انا او ایاکم علا هدن او علا زلال المبین. بابا یا ما گمراهیم شما حق، بین یا ما گمراهیم، سخن پیغمبره بابا، آیه قرآن هم هست، پیغمبر میگه بابا آی مشرکین ما گمراه شما حق، بیاید ما رو هدایت کنید، یا شما گمراه ما حق ما هدایت کنیم. خب ما از این آقا خواستیم آقا بیایید یک مناظره سیگنال به سیگنال، اگر شیعه ها گمراهن خب بیاید شما هدایت کنید، اگر نه شما گمراهید ما هدایتتون میکنیم. آخرش برگرد آقا من از فلانی میترسم، از عکسشم نمیدارم. والله این چه منطقی هست، این چه منطقیه. تو فضای مجازی هم دوستان تو همون گوگل سرچ بزنن برای شما از کنم مناظره قزوینی حیدری یا از قزوینی میترسم، شاید تو 3000 تا سایت ها کلیپ آقا را گذاشتن. خب این مشخص روشن قضیه براش که بابا باطله، میترسه که اگر بیاد چهره به چهره بحث بکند مشتش باز میشه، چون وقتی یک جانب هست اونجا برای شما عرض کنم پیش زن بچه شه، اونها چایشو آماده میکنن براش، آب میوهشو آماده میکنن، دختر خانومش هم برای شما عرض کنم براش میخنده و همینطوری کس سرشون رو انداختن برای شما عرض کنم مثل کف زیر برای شما عرض کنم برف، دارن فریاد میزنن، یک جانب هم فریاد میزنن. خب الان من دارم عرض میکنم ما آمادیم در ایران نمیتونید بیاید، تو هر کشوری در عراق برای شما عرض کنم ما اونجا استدیو داریم، شما هم آزادید میتونید بیاید، ما میاییم اونجا، بیایم با هم بحث کنیم، بیاید بریم در ترکیه بحث کنیم، بیاید بریم در آذربایجان و شوروی بحث کنیم، تو هر کشوری را که شما می توانید بیاید به ما هم ویزا میدن. حالا بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس جرم ما این هست که از امیرالمومنین دفاع میکنیم علیه وهابیت، به ما ویزا نمیدن. ولی شما در هر کشوری که میتونید بیاید، شما که آزادید، شما غیر از ایران که میترسید بیاید اینجا دیگه تو باطلاق برید که دیگه برای عهد نتونید، گرچه انشاءالله تو این باطلاق گرفتار خواهید شد. خب ببینید
رسول اکرم هم میگه هر کسی گمراه شد بعد از من این به خاطر جدل هست. بعد در اینجا عبارتی رو میاره از ابن زبعری که یکی از صحابه است به نام عبدالله، آمد با پیغمبر مجادله کرد. چی گفت؟ گفت یا رسول الله انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. در قرآن هست شما و آن چرا که شما می پرستید. ببینید عزیزان دقت کن، اینجا هم و ما تعبدون من دون الله، نمیگه و من تعبدونه. این وهابی ها این شبکه های شیطانی گوششون رو باز کنن. انکم و ما تعبدون، شما بت پرستا و اون بت هایی که می پرستید، نمیگه من تعبدون. بله. تا شامل حضرت عیسی و ملائکه هم بشه، شامل عزیر پیغمبرم بشه. شما و آن چرا که از غیر ذوی العقول می پرستید، تمام اینها هیزم جهنمن. بعد این آقا آمد، این برای شما عرض کنم زبعری که یکی از بعدن قبل از اسلامش بوده، با پیغمبر مجادله کرد. گفت خب شما در این آیه میگید هر چه شما می پرستید خودتون و بت‌هاتون چیه؟ همه اینها هیزم جهنمه. آلهتنا ایل اصنام خیرون اندکه هم ایسا، یا پیغمبر این بت‌های ما خوب پیش شما یا حضرت ایسا خوبه؟ فا این کان فی النار فلتکن آلهتنا معه، اگر بناست حضرت ایسا بره آتش جهنم که معبود یک عده بت پرستاست، این بت‌های ما بره نوش جان، ما حاضریم بت‌های ما بره جهنم ولی در کنار حضرت عیسی. بعد ایشون میاد یک چیز رو میاره، میگه جواب از این شبهه این هست: انما لغیر ذوی العقول. بابا کلمه ما برای ذوی العقول نیست. انکم و ما تعبدون میگه، و من تعبدون نمیگه، و ما تعبدون اونی که از غیر ذوی العقول دارید شما عبادت میکنید، اینها هیزم جهنمن، اینها داخل آتش جهنم خواهند شد. فل اشکال نشأ عن الجهل بالقواعد العربیه، اشکال از اونجاست که اینها از قواعد عربیه چی اند؟ اینها بیگانه هستند. این آقا میگه ان افضل ما توسل به المتوسل، این همینه، هیچ فرقی نمیکنه. کلمه ما برای غیر ذوی العقوله، یعنی غیر ذوی العقول، یعنی اعمال انسان برای شما عرض کنم، عمل صالح انسان، جهاد انسان، نماز انسان، روزه انسان، اینا که غیر ذوی العقوله. در میان غیر ذوی العقول بهترین چیزی که انسان میتواند متوسل بشه به خدای عالم چیه؟ عبارت از ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، نماز، زکات. بس اینی که این آقایان میان همین مسئله را مطرح میکنن، دلیل بر این است که الفبای ادبیات عرب آشنا نیستن، بیخبرن. در تحفه یهوذی هم مال جناب مبارک فوری هست، شرح سنن ترمذی هست در جلد نهم صفحه 130، ایشون هم همین تعبیر رو داره که اینا آمدن گفتن که یا محمد اعالهتنا خیرون ام هوه، آیا خدایان ما بهتر است یا حضرت عیسی بهتر است یا ملائکه بهتر هستند؟ چون تعدادی ملائکه را میپرستند، تعدادی حضرت عیسی، ما این بت‌ها را میپرستیم. اگر بناس فاذا عبدت النصارى عیسی و نحن نعبد الملائکه، ای ما قالوا الا جدلا. بعد ایشون میگه ول اسف فی هذا المعنا، که همون عبارت ابن زبعری هست که جادل رسول الله الى آخره، که اینجا میگه اولا ما برای غیر ذوی العقول هست و اشکال از اونجاست که اینا به قواعد عربی جاهل هستن. این یک جواب. جواب دوم، آقا امیر المؤمنین گفت افضل، یعنی با فضیلت ترین چیزی که میشه توسل کرد چیه؟ ایمان به خداست.
یعنی موارد دیگه هم هست،
افضل هست، یعنی غیر از ایمان به خدا باطله یا نه؟ این افضله، اون یکی هم در رتبه هم دار پایین تره. بله، اگر واقعا یک کسی ایمانش مثل ایمان سلمان ابوذر باشه مثل سلمان ایمان رسول اکرم امیر المؤمنین باشد، خب قطعا اونجا ایمان امیر المؤمنین، ایمان سلمان، ایمان ابوذر، اینها بهترین عمل صالحی است که میشه انسان ها متوسل به خدا بشن. ولی ماهایی که گناهکاریم، برای شما عرض کنم آلوده در گناه هستیم که میخوایم متوسل بشیم و ایمان ما هم در اون حد ایمان اونها نیست، قطعا ما نیاز داریم برای توسل به کسانی که آبرو دارن پیش خدا. و اضافه افضل هست، آیا افضلیت دلیل بر این است غیر از این باطله؟ خب بفرمایید در صحیح بخاری که من جواب بدن اینها، این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم هست، برایشون بیت الافکار دولیه صندوق پستی ریاضش هم اینجا برای شما عرض کنم آورده. بفرمایید از رسول اکرم: فَإِنَّ اَفْزَلَ السَّلَاتِ سَلَاتُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، با فضیلت ترین نماز، نماز انسان در خانشه. اِلَّا الْمَكْتُوبَ، مگر نمازهای واجب. بس اونهایی که در مسجد میان نماز مستحبی میخوانن یعنی حرام باطل بدعته یا نه؟ نماز مستحبی در خانه چون محفظ ثوابش بیشتره، اونجا 100 درجه ثواب میدن، اینجا 95 درجه ثواب میدن. اگر بنابر نست که اگر افضل صلات صلات المرفی بیت باشد، باید طبق منطق ناقیان وهابیا نماز خواندن در مسجد باطل باشه، حرام باشه. و همچنین در کتاب الجامع لاحکام القرآن مال آقای قرطبی هست با تحقیق دکتر عبدالله محسن، میگه آقا و فی الخبر صحیح از صلات الوسطا صلات العصر، در خبر صحیح آمده صلات وسطا صلات عصر، که آقایان دارن که برای شما عرض کنم لأنها افضل الصلوات، مراد از صلات وسطا بر نماز عصر و نماز عصر با فضیلت ترین نماز هاست. یعنی نماز ظهر دیگه باطل حرام گناه داره، نماز صبح و نماز مغرب نماز عشا گناه داره. خب بابا امیرالمومنین افضل ما توسل امیر متوسل الایمان بالله، خب ایمان به خدای عالم، ایمان به پیغمبر با توسل به صالح، خب زمین تا آسمان تفاوت داره، اینو هر عاقلی میفهمه، حتی بعضی از دیوانه ها میفهمن، حالا اینا نمیفهمن. خب میگه آقا با فضیلت ترین نماز، نماز عصر، یعنی چه؟ نماز ظهر حرام باطله. بریم جلوتر، باز از ام المؤمنین عایشه بفرمایید که میگه این افضل الصلوات عند الله صلات المغرب، با فضیلت ترین نمازها نماز مغرب. ما نفهمیدیم نماز صبح با فضیلت، نماز عصر با فضیلت، یا نماز مغرب با فضیلت. حالا گیریم اینم درست، نماز مغرب با فضیلت ترین نماز هاست. میگه برای که نماز مغرب مسافر رو نمیدونم مقیم شکسته نمی کنن، خب نماز صبح هم شکسته نیست که، فرقی نمی کنه که. پس نماز مغرب شد با فضیلت ترین افضل الصلوات، یعنی نماز عشا دیگه باطله، نماز عصر باطله، نماز صبح باطله. باز برای شما عرض کنم بریم جلوتر، آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب الجامع صحیح جامع الصغیر سیوطی، خب افضل الصلوات عند الله صلات صبح یوم الجمعه فی جماعته، واقعا من گیج شدم، صلات الوسطا افضل الصلواته، صلات مغربه یا صلات صبح؟ نماز صبح، نماز صبح با فضیلت ترین نماز هاست، اونم کی؟ روز جمعه، اونم با جماعت باشه. یعنی اگر غیر از این باشد نماز باطله، نماز حرامه. در خود سلسله الاحادیث صحیحش جلد 4 صفحه 91 افضل الصلوات عند الله صلات صبح، با فضیلت ترین نماز ها نماز صبح هست، اونم با جماعت خوانده بشه. بریم جلوتر، باز در برای شما عرض کنم صحیح مسلم، بازم اینم مال عربستان سعودی بیت الافکار دولی، قال رسول الله افضل الصلاه طول القنوت، با فضیلت ترین نماز قنوت طولانیه. یعنی چی؟ اگر شما نماز خوندی قنوت طولانی داداش، نماز باطله، نماز بدعت، کفر باد. خب چی دارید میگید آخه شما؟ ما نفهمیدیم چیه. این آقایان یا بی سوادن یا معاندن. باز ببینین جلوتر، این دیگه روایت کاملا مشت اینها را باز میکنه. خیلی جالب این روایت، عزیزان دقت کنند. باز از صحیح بخاری، چاپ باز عربستان سعودی، بیت الافکار دولیه ریاض. بفرمایید حدیث 2782. عبدالله ابن مسعود میگه سألت رسول الله، از بینندگان از تقاضا دارم خوب گوش کنن. عبدالله مسعود پیغمبر سوال کردم یا رسول ایل عمل افضل، کدام یک از اعمال افضل با فضیلت تره؟ حضرت فرمود از صلات و علا میقاتها، نماز سر وقت. نماز سر وقت با فضیلته، یعنی نماز اگر سر وقت گذاشت باطله. و غیر از نماز سر وقت، جهاد، روزه و غیره همه باطلون. افضل اعمال اینه دیگه، اگر بنا باشه هر کجا کلمه افضل آمد اون یکی باطل بشه، باید خط بطلان رو همه کشیده بشه. قلت ثم ایو، بعد از نماز سر وقت کدام عمل افضله؟ جالبه ها، خیلی جالبه. حضرت فرمود بر الوالدین، به پدر مادر احترام کردن، پس یکی اون افضل شد. مرتبه دوم افضل الاعمال شد بر الوالدین. قلت ثم ایو، بعد از کدام افضله؟ ببین بازم این افضل ها همینطور پشت سر هم داره میاد. حضرت فرمود الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا. خب آقا اگر بنا باشد کسی یک عملی افضل شد اون یکی یا باطل باشه، خب اینجا فرمایش رسول اکرم کذبش لازم میاد. حضرت یک جا میفرماید که آقا افضل الاعمال نماز سر وقت، میگه بعد از او باز افضل الاعمال، بعد از او احترام پدر مادر، بعد از او جهاد در، میگه فسکت. دیدم رسول اکرم خلاصه هرچی من سوال کنم ادامه ساکت شدم. ولو استدته لزادنی، اگر میگفتم با فضیلت تر چی، بازم پیغمبر ادامه میداد با فضیلت با فضیلت با فضیلت. خب بابا این آیه دیگه تو دهن شما میزنه که شما میاد میگید آقا چون امیرالمؤمنین فرمود ان افضل ما توسل به المتوسلون الایمان و بهی و به رسوله، بس معلوم میشه توسل به انبیا و توسل به اولیا باطله. خب شما بفرمایید دیگه، یا اول جمله پیغمبر درسته، یا دومی درسته، سومی درسته. عبدالله مسعود میگه دوباره همینطوری، اگر من ادامه میدادم باز رسول اکرم همینطوری ادامه میداد. پس اینها نشان میده بر این که این آقایان توجه ندارن و جاهل هستن یا معاند هستن، دنبال جدلن، دنبال مغلطه هستند. و جدای بر این که ما که این همه روایات آوردیم از امیرالمومنین سلام در توسل به نبی مکرم، دستور بر توسل به دیگران، دستور بر سر حجابه و غیره، اضافه بر این که این جمله حضرت هیچ دلیلی بر عدم مشروعیت توسل نیست، بلکه این فرمایش رسول اکرم میگه ایل اعمال افضل، حضرت میفرماید از صلات فی وقتها، ثم بعدها افضل الاعمال چیه؟ بر الوالدین. بعد افضل خب آقا افضل التوسل ایمان بالله، بعد از او افضل التوسل توسل به پیغمبر، بعد از او افضل التوسل توسل به امیرالمومنین، بعد از امیر افضل التوسل توسل به ائمه، بعد از او افضل التوسل توسل به اولیاء خدا. بابا این همون رو ما میاریم اینجا پیاده میکنیم دیگه، چه فرقی داره؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما استاد. خیلی از دوستان رو که هم برای ما پیام فرستادن، حالا هم اشاره به حوادث اخیر تهران داشتن، حادثه تروریستی که اتفاق افتاد، تعدادی از عزیزانمون به شهادت رسیدن، برخی از عزیزان هم پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت آقای امام مجتبی علیه السلام رو تبریک گفتن، از جمله آقای غلامحسین غلام حسن زردوست از زابل، آقای شریفی از ماسال. عرض کنم که امین آقای سنجری باز پیام فرستادند و تسلیت گفتند. خانواده آقا مهدی زمانی بابگوهری که گفتن همیشه همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، آقا وحید عزیزمون از شهر مقدس قم، آقای معلمیان از مشهد مقدس و خیلی از پیام‌های دیگه‌ای که دوستان لطف کردند و برای برنامه ما ارسال کردند. یه بخش کوتاه از مدح و منقبت آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، امیرالمؤمنین رو ببینیم و بشنویم و لذت ببریم، جگرمون خنک بشه. برگردیم.
عالم زلزل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه یهد در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگاه کردم و دیدم که زمانش رفت، خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از قلب سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود، در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقطیم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
السلام علیک یا امین الله فی اره و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. گوارای وجودتون باشه، الهی که نصیبتون بشه به زودی حرم نورانی و با صفای آقا، ایوان نجف و کنار حرم با صفای امیر المؤمنین اونجا زیارت بکنید، عرض ادب بکنید، قد و بالای حرم رو، ذریح رو ببینید، زیارتنامه بخونید، سلام بدید، زیارت امین الله رو بخونید. خلاصه از این عشق و ارادت و محبتی که تو دلتون هست صد برابر کنار حرمش لذت ببرید و این شیرینی گوارای وجودتون باشه انشالله. برنامه زنده اخلاق علوی تقدیم میشه. بحث توسل از نگاه آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام موضوع برنامه ما هست. همچنان منتظر پیام های شما هستیم. واقعا فرصت نیست من پیام های شما رو تو برنامه بخونم، فقط به هر صورت وقتی که پیام ها به دست ما میرسه باعث دلگرمی میشه که مخاطبین خلاصه هوای ما رو دارن، هوای برنامه رو دارن و بیننده هستند و دنبال میکنن. استاد، باز یکی دیگه از مطالبی که این شبکه های شیطانی صهیونیست وهابی بیان میکنن در شبکه هاشون، حالا برخی از این کسانی که به عنوان کارشناس در واقع میان مطالبی رو بیان میکنه، اما وقتی که میری درون اون غرق میشی و متوجه میشی واقعا اینها چیزی حالشون نیست، متوجه نمیشن از بحث علمی و اینها. یکی از چیزهایی که باز دوباره بهش استناد میکنن در مورد عدم مشروعیت توسل، نامه 31 امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه هست. فکر میکنم همون نامه باشه که به امام حسن مجتبی دارن دیگه. بله، که در واقع سفارش ها و توصیه هاییست که امیرالمومنین به امام حسن مجتبی علیه السلام دارن. تو اونجا یه جمله‌ای هست که حضرت میفرمایند ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه ولم یلجئک الی من یشفع لک الی. این رو همی که در واقع از اون مواردیست که اینها اومدن روش مانوف میدن، اینم میگن آقا این عدم مشروعیت توسل بهترین جمله واسه جمله امیرالمومنین. این رو چطور باید پاسخ داد استاد؟
ببینید، اولا برای که عزیزان این رو دقت بکنن، من از نهج البلاغه امیرالمومنین بیارم. این نهج البلاغه مال تحقیق دکتر صبحی صالح، نامه 31، که حالا ما قول دادیم که برای شما عرض کنم نسبت به وصیت نامه حضرت هم این و هم نامه 42 میداره بیشتر توضیح بدیم در ایام شهادت حضرت. در اینجا حضرت میفرماید که حسن جان وعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. بدان اون خدایی که تمام گنج‌های آسمان زمین دست او هست به تو اجازه داده که او را بخوانی. گفته ادعونی استجب لكم، ادعونی استجب لكم و تکفل لك بالاجابه، و ضامن شده که تو را اجابت کنه. ادعونی از ما خواسته، از تطب لکم
اجابت میکنه،
قول داده به ما. و امرک ان تسأله لیعطیک، و دستور داده به تو از او سوال کنی تا او به تو عطا کند، از او طلب رحمت کنی تا تو را رحمت کند. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، بین خودت و تو یک کسی رو نگذاشه مانعت بشه. یعنی خواستی دعا کنی بیا نه 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 خدا رو نخوان، خدا رو نخوان، مانع بین تو و خودش قرارم. بابا این به صراحت امیرالمومنین میگه ما بین ما و بین خدا یک حجابی نیست، پرده نیست مانع بشه. چه ارتباطی به توسل داره؟ قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، واسطه بخواهید. اگر پرده ای هم باشد این واسطه میان پرده ها را چیکار میکنن؟ پاره میکنن. اگر گناه ما پرده شده، همونطور که در دعای ابو حمزه سومالی ما میخوانیم الهی لیس بینی و بینک حجاب الا ان اعمالی یحجبنی ایاک روین، مضمون بین من و تو هیچ حجابی نیست غیر از این که گناهان من حجاب شده. خب ائمه علیهم السلام میان، نبی مکرم میاد، چیکار میکنیم؟ پرده ها رو پاره میکنه. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم یا ولی الله این بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، این رضایت شما از این پرده های گناه رو پاره میکنه. در آیه 64 سوره نساء همینه میخوانیم ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله یک و استغفر لهم الرسول. نه تنها حجاب نیستن بلکه نه واسطه ای ما رو بچسبانن به خدا. اگر حجابی هم از این حجاب رو چکار میکنن؟ بین ما و خدا بر میدارن. ائمه علیهم السلام، نبی مکرم، این منطق قرآنه. خدای عالم بین خودش و بین تو حجابی قرار نداده. پس اینی که میگن آقا این توسل واسطه قرار دادن خلاف فرمایش امیرالمومنینه، یا اینا واقعا نمیفهمن این عبارت امیرالمومنین رو، یا میفهمن خودشون رو به نفهمی میزنن.
ائمه نه تنها حجاب نیستند بلکه ما را به خدای عالم میرسانند. فاستغفر لهم الرسول بعد لوجد الله توابا رحیما ولم یلجئك الى من یشفع لك الیه. قشنگ دقت کنید، خدای عالم مجبورت نکرده که بری دنبال یک شفیعی بگردی تا برای تو شفاعت کنه. بابا فرق میکنه شما احتیاجی به شفیع داری یا مجبورت کردن بری دنبال شفیع. بابا در رحمت خدا بازه، مستقیم ادعونی استجب لکن. دل شب بلند شو، صورت بگذار روی خاک، بگو الهی عبدک العاصی عطاک و مقرن به دنوب فقط داک و این تغفر فانت لذلک اهلون و این تدرد فمن یرحم سواک. میتونی بری برای شما عرض کنم پیغمبر رو واسطه قرار بدی، ائمه رو واسطه قرار بدی، اعتراف به ذنبت رو واسطه قرار بدی.
فراوان وجود داره.
بله ببینید امیرالمومنین میفهمن که مجبورت نکرده. یک دفعه این است که میگه آقا تو مجبوری، مثل مسیحی ها. مسیحی ها یه قانونی دارن، میگن آقا کسی بخواد پیش خدای عالم گناهش بخشیده بشه حتما باید بره پیش کشیش یه پولی به او بده تا این آقا شفیع بشه،
گناهشو بخره.
گناهشو بخره. جدیدن یک کلیپی پخش شد در یکی از همین کشورها، تو برای شما یک کسی یه گناه بزرگ کرده بود، برادرشون آوردن پیش کشیش، کشیش گفت من باید این سوارشم مثل قاطر همینطوری اطراف این کلیسا بچرخه و جیغ بکشه تا خدا گناهشو ببخشه. کلیپشم آوردن، کشیش سوار بابا شده، این بابام این حیوان چهار دسته با داره خلاصه دور این کلیسا میترقه. بعضی وقتا هم برای شما عرض کنم خسته میشه میخوره زمین، دوباره بلند میشه کشیش سوارش میشه. خب بابا این امیرالمومنین میگه بابا جان من این بساطی که مسیحیت باز کرده که بیا آقا یه چیزی به من بده من واسطه بشم، اگر تا به من ندی خدا گناهت نمیبخشه، من نباشم من واسطه قدم شو، نمیتونی خدا را صدا کنی. اگر بخوای بگی یا الله باید من واسطه بشم. بگن در لندن خب یکی از این کلیساها خیلی بازارش چیز بود، هر کسی گناهی میکرد میرفت یک خلاصه پیش کشیش پولی میداد و خلاصه کشیش گناهش رو میخرید. و یه رندی پاشد رفت اونجا گفت آقا جان من نمیخوام بهش برم، من نمیخوام گناهم ببخشم، من میخوام جهنم بخرم. گفت تو دیوانه شده جهنمم خریدن؟ گفت من خوام جهنم بخرم، شما چیکار داری؟ گفت حالا باشی مثلا چند صد دلار من جهنم برات میفروشم. گفت بنویس قبالش من بده. گفت باشه، آقا جهنم فروختیم با آقای فلان مثلا 10,000 برای شما از کنم پوند. این آمد بیرون به مردم گفت مردم هر چقدر میخوای گناه بکنید گناه بکنید، جهنم خریدم هیچ کس راه نمیده. این بابا دید که دیگه هیچ کس نمیاد کلیسا پول بده گناهانش بخشه، این طرف اون طرف، بعد میفهمه که این بابا آمده این رنده جهنم خریده و به اینها گفت آقا دیگه من جهنم هیچ کس راه نمیده. واسطه انداخت بابا بیایم جهنمی که فروخته بودیم ما برگردم. گفت نمیفروشم. خلاصه به چندین برابر پولی که داده بود او برگرداندن تا قباله جهنم رو این کشیشه برای شما از کنم خرید. دوباره بازار خلاصه بهش فروشی و گناه بخششی. امیرالمومنین اینی میخواد بفرماید، این که ما بیاییم برای شما از کنم بریم سراغ شفیع، ائمه را شفیع قرار، خود امیرالمومنین به محمد و آل محمد متوسل میشه، خودش به نبی مکرم متوسل میشه، خودش به مردم دستور میده برید متوسل بشید به ائمه علیهم السلام، به رسول اکرم، به اهل بیت رسول اکرم برید متوسل بشید. این کاملا واضح و روشن هست که آیا اجبار به شفاعت و جواز و امکان شفاعت، این دوتا مقوله هست که آیا خدای عالم ما را مجبور کرده به شفاعت تا اگر شفیع نباشه ما نمیتونیم بگیم یا الله، همین میگه نه همچه چیزی نیست. این که ما اصلا نباید بریم تو شفیع از شفیع استفاده کنیم، نه این جمله هم در فرمایش حضرت امیر نیست. میگه آقا خدای عالم نگفته میخوای یا الله بگی حتما باید مجبوری بری پیش آقای کشیش، پیش امام، پیش پیغمبر اجازه بده به تو تا بیای برای شما عرض کنم چیز کنی. از اون طرف اگر کسی همطور در عبارت در نه تنها کلام امیره، در نه در صحیفه سجادیه ما داریم، عزیزان اینا هم دقت کنن، در صحیفه سجادیه برای شما عرض کنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آخر نماز شبشون میخواندن در استغفار در قنوت وتر، والحمدلله الذی انادی کلما شئت لحاجتی، خدا را شاکرم که من اجازه داده هر وقت او را صداش کنم حاجت بخوام از او، و اخلو به حیث شئت لسری، هر وقت خواستم برم در یه گوشه‌ای به صورت سری و مخفیانه با خدا یالم راز نیاز کنم به غیر شفیعین. اونجا دیگه لازم نکرده که من برم در گوشه خانه که هستم حتما یک شفیع مجبورم باشه در دل شب اون شفاعت کنه برای فیقزیلی حاجتی. این بحث این که اجبار به شفاعت چیزیه اون جداست، این که ما میتوانیم از شفیع استفاده کنیم، این آیات قرآن، این آیات توسل، این روایات، اینها همه داد میزنه. بله از اون طرفم اگر کسی بیاد بگه اصلا من نمیخوام شفیع داشته باشم، خودم میخوام مستقیم با خدا صحبت کنم، خب قطعا این هم کفره. اصلا من نیازی به شفیع ندارم، همونطور که درباره منافقین هست. عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، به منافقین میگن بیایید پیغمبر برای شما استغفار کنه، یعنی پیغمبر برای شما شفاعت کنه، بگن نه ما نیازی به پیغمبر نداریم، خودمون احتیاجی خودمون بیریم پیش خدا یالم استغفار میکنیم. لب و رؤوس هم سرشونو برمیگردانن، و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون، اینها دارن چیکار میکنن؟ تکبر میکنن، میگه ما احتیاجی به شفیع نداریم، نه خودمون میریم بین خودمون و خدا یالم کارمون رو راست سفته میکنه میره. خدای عالم میاد میگه سواء علیهم، حالا که اینها که شما میگی بیا پیغمبر برای شما استغفار کنه تکبر میکنن، برای اینها استغفار کنی استغفار نکنی خدا اینها رو نمیخواد ببخشه دیگه. ببینید یعنی کسی بخواد از شفاعت برای همیشه صرف نظر، نمیخوام شفیع، خوام خودم باشم به پیش خدای عالم. ببینید در تفسیر ابن کثیر هم جمله قشنگی داره، ببینید عزیزان، تفسیر ابن کثیر جلد 14 صفحه 7، در اینجا میگه خدای عالم از منافقین لعنتهای خدا بر اونها باد، میگه اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لب و رؤوسهم، ای صد و بر میگردان سرشون رو و اعراض میکنن از اون چی که گفته شده، میگن آقا بیاد پیغمبر شفیع بشه براتون، و تکبر میکنن، این قضیه رو تحقیر میشمارن. و ثم جازاهم، از خدای عالم به اینها کیفر داده و عذابشون کرده، گفته سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله، حالا که اینها میگه ما نیازی به شفیع نداریم، حالا پیغمبر استغفارم بعد از این بکنی استغفار نکنی هرگز خدای عالم اینها را نخواهد بخشید. پس اینی که امیرالمؤمنین فداش بشم سلام الله علیه میفرماید بر اینکه خدا شما را مجبورتون نکرده، معناش این نیست که شفاعت حرامه، شفاعت باطله، نه اجبار نیست. میخواد بگه آقا در خانه خدا بازه، مستقیما میتونی بری در خانه خدا، با واسطه هم میتونی بری، ولی اگر با واسطه رفتی واسطه تضمین کننده هستا، یعنی یه چکه تضمین شده سفید امضا خدای عالم در اختیارت قرار داده، میگه آقا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اگر پیغمبر واسطه شد چیه؟ این حاجت دیگه دو قبضه میشه و این توسل و این شفاعت عامل ضمانت هست که زودتر و قطعیتر این حاجتت برآورده بشه. شما ببینید دوستان عزیز، من سه تا جمله از علمای اهل سنت میارم. یکی نزهت المجالس جناب صفوری در قاهره هم چاپ شده، تعبیر قشنگی داره. میگه اون اعرابی که آمد خدمت قبر نبی مکرم، عرض کرد یا نبی الله، ما شنیدیم در قرآن از طرف خدای عالم به ما رساندی اونهایی که ظلم کنن به نفسشون بیان پیش تو و استغفار کنن و پیغمبرم در آن استغفار کنه، خدا اونها را میبخشه. من در حق خودم ظلم کردم، آمدم تا برای من چه کنی؟ استغفار کنی. بعد ایشون جالب این هست، میگه این آقایانی که میان استغفار میکنن هم باید خودشون استغفار کنن و هم پیغمبر برای اینا استغفار کنه. لأن استغفاره مقبول، اگه پیغمبر شفاعت کرد، استغفار کرد، استغفار پیغمبر مقبوله. و استغفارهم وحده قد لا یقبل، استغفار بنده گناهکار به تنهایی شاید قبول نشه، ولی به استغفار بنده گناهکار استغفار پیغمبرم زمینه شد، یعنی دو قبضه شد. یعنی همین شفاعت تضمین کننده اجابت داست، تضمین کننده بخشش گناهان هست. آقای ابن کثیر دمشقی هم در ذیل همین آیه جمله قشنگی داره. ایشون در اینجا میاد میگه این آیه شریفه گناهکارها و مذنبین را راهنمایی میکنه که اگر خطایی و عصیانی از اونها سر زد، بیان خدمت پیغمبر و استغفار کنند و از پیغمبرم بخواهند پیغمبر برای اینها استغفار کنند. فانهم اذا فعلوا ذلک، یعنی خودشون استغفار کردن، شفاعتم که ذمیمه شد، تاب الله علیهم و رحمهم و غفر لهم، خدا بر اینها توبه می کند، خدا بر اینها رحمتش نازل می کند، مغفرتش نازل می کند. پس توبه به تنهایی مانعی ندارد، ولی توبه انسان، دعای انسان وقتی با استغفار نبی مکرم شد، این میشه دو قبضه. نکته سوم از آقای قرطبی هست. ایشون هم در اینجا در ذیل همین اعرابی که میاد خدمت نبی مکرم و میگه یا رسول الله من استغفار کردم، برای منم استغفار کن، میگه وقتی این رو گفت، فنودی من القبر انهو قد گفر لک، از قبر ندا آمد ای اعرابی من گناهان تو بخشیده شد. ببینید شفاعت اجباری نیست، ولی اگر کسی میخواد حاجت زودتر بگیره، کسی میخواد سریع به هدف برسه، دو قبضه کنه کارش رو، شفاعت رو زمینه می کند. این شفاعت باعث سرعت در اجابت دعا، سرعت در بخشش گناهان و تضمین کننده اجابت دعا هست.
خب خیلی عالی، ممنونم از شما استاد. حالا باز سوالات دیگه هم هست، با توجه به اینکه فرصتمون محدود هست، میخوایم انشالله یک بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن های مخاطبین عزیزمون. حالا دوستان هم از طریق تلفن هایی که براشون زیرنویس شده میتونن با ما ارتباط داشته باشن. سامان پیام کوتاهمون هم که از همون ابتدا در اختیار شما هست که بتونید پیام بدید. خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما که همچنان همراه هستید با برنامه زنده اخلاق علوی از شبکه جهانی ولایت.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از ادب و یا والی الولی، یا قاهر از ادب و یا والی الولی، یا مظهر از عجایب یا مرتضی علی، یا مظهر از عجایب یا مرتضی.
یا مرتضی علی، انشالله که زیر سایه امیرالمؤمنین دلتون، وجودتون پر از نور و معنویت باشه، آرامش تو زندگی هاتون باشه و هرچی از خدا میخواید خدا به حق امیرالمؤمنین بهتون عنایت بکنه. ماه رمضان داره به نیمه میرسه، انشالله که بتونیم هممون استفاده بکنیم از فضائل و برکات این ماه عزیز، ماه شریف. و فردا شب هم که شب تولد آقا جانمون، دومین امام هماممون، کریم اهل بیت، آقازاده امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. انشالله که از دستان با کرامت امام کریم بهرمند بشید همه شما. ما چند دقیقه که وقت داریم تا پایان برنامه، چند تا تلفن انشالله بتونیم بگیریم، سوالات عزیزان رو دریافت بکنیم، اگر مطلبی هم دارن با افتخار ما شنونده هستیم. آقای رضایی از بندر عباس پشت خط ارتباطی هستن. آقای رضایی سلام به شما.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادتمندیم، بفرمایید.
فرض سلام خدمت آقای غزینی و جناب آقای اسماعیلی محترم.
سلامت باشید.
شما در پناه آقای امام زمان اجازه باشید.
سلامت باشید، ممنون.
گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. گفت با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
عجل فرجه.
من سلام خصوصی دارم خدمت آقای غزینی. چندین وقته که میخوام خدمتتون سلامی عرضی داشته باشم، موفق نمیشم و پشت تماس هم اینجور بالاخره یا تموم میشه یا قسمت ما نمیشه. که امشب خیلی خوشحالم آقای غزینی رو زیارت میکنیم هر دو از بندر عباس، همیشه دعاگوشون در نماز شب هستم. سلامت باشیم انشالله. آقای غزینی درباره توسل میخواستم چند تا آیاتی که در قرآن یعنی معرفی کرده این آیات رو. یکی توسل حواریون به حضرت عیسی درباره مائده بوده، یکی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام و شفا دادن چشمای حضرت یعقوب علیه السلام، یکی دوباره استغفار کردن حضرت یعقوب برای فرزنداش که از حضرت خواستن. اما جا داره که شما این دیوار ندبه رو نشون بدین که چرا اوهاما گربه سیاه و ترام گربه زر میرن اونجا دست توسل میکنن. شما اینا رو به زمان نشون بدین، ببینین به این یهودی ها و این وهابی ها که یواشکی میرن اونجا و از تازگی ها میخوان راه برای راستاب کن اسرائیل شدن که این وهابی ها برن اونجا دست توسل داشته باشن به دیوار ندبه. خواهش میکنم اینا رو نشون بدین تا این وهابی ها ببینن که شما که به قرآن توسل ندارید، ولی حداقل این دیوار ندبه که داخل اسرائیل هستش برید اونو نگاه کنید چرا اینا میان اونجا دست توسل دارن، نامه میفرستن که ریاست جمهوری پیدا کن. اینا همینا عکسشو بذارن تو اینترنت نشون بدید، ببینید عکس گرفتن از این گربه زرد. آقای ترام دست شما درد نکنه.
ممنون آقای رضایی، تشکر، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
البته من این جمله رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که من خواستم اول ماه رمضان این رو اشاره کنیم، ولی الان دارم عرض میکنم عزیزان ما مخصوصا گنچه های ولایت، حالا بعد از گنچه های ولایت هم که نوجوان شدن،
بله
نوجوانان ولایت، حالا دیگه باید اسم قشنگی برای اینها انتخاب بکنیم، بیان روی خط از الان تا میلاد امام رضا سلام الله علیه در 5 دقیقه توسل از قرآن، توسل از سنت، توسل از سیره صحابه در 5 دقیقه با سند صحیح مطرح کنن، انشاءالله ما به حول قوه الهی شب میلاد آقای امام رضا سلام الله علیه قرعه کشی میکنیم برای 5 نفر اول، 5 تا سکه بهار آزادی، برای 5 نفر دوم نیم سکه، برای 5 نفر سوم هم ربع سکه بهار آزادی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله با توکل بر خدای عالم. در 5 دقیقه توسل از قرآن با یک تفسیر از اهل سنت هم کنارش باشه با سند صحیح، 2 توسل از سنت، 3 توسل در سیره صحابه. این رو انشاءالله همونطوری که امامت از دیدگاه اثبات امامت الهی و خلافت بلافصل امیرون در 5 دقیقه الهم داره نهادینه شده و الان در مدارس خلاصه جمهوری اسلامی یا بعضن خارج از کشور این کوچولهای ما میان سر صف اینا رو مطرح میکنن، انشاءالله بحث توسل رو هم انشاءالله به این شکل بتوانیم ما نهادینه کنیم و فرهنگ کنیم.
خب. خب خیلی عالی، خیلی عالی. پس اون اختصاص داره به قنچه‌های ولایت نمیشه اونا که بزرگم بگیم؟
نه چرا، کلن برای ما فرقی نمیکنه. ولی قنچه‌های ولایت اولویت دارن. بله اولویت.
خیلی عالی. پس تو هم برنامه خودمون دیگه است؟
تو برنامه خودمون فقط
آقا یک شنبه و پنج شنبه.
یک شنبه فقط. شما یادآوری کنید من خودم یک جلسه اینها را در عرض 5 دقیقه حالا نمونه ای مطرح کنم، حالا لازمه حتما اون که من میگم بیارن.
درسته.
چرا ساد دوستان
برای یک شنبه،
برای انشالله یک شنبه فقط یادآوری بفرمایید. قبل از سوالی که طرح بفرمایید، اولا ما در 5 دقیقه توسل از قرآن سنت سیره صحابه را اینجا مطرح بکنیم.
درست.
بعد انشالله عزیزان ما بیان روی خط به حول قوه الهی.
استاد شما یه زحمت بکشید یک شنبه به من یادآوری کنید که من بتونم یادآوری کنم. یادمون نره.
شما به یاد من بندازید شما رو یادآوری
کنم. میگی کم نمیارن دیازو. خب خیلی متشکرم. پس عزیزان به ویژه قنچه های ولایت، نوجوانای ولایت، توسل از منظر قرآن، حالا مستند باشه به روایتی که از اهل سنت اومده در حاشیه تفاسیرش، از سنت و در واقع سیره صحابه، این رو در قالب 5 دقیقه حالا انشالله استاد نمونه‌ایش هم یک شنبه شب برای شما خواهند گفت. که عزیزان خیلی جایزه خوبی بود، 5 نفر اول یک سکه در واقع سکه تمام بهار، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم هم ربع سکه. مجموعاً ما 15 نفر قرار هست که انشالله پس جایزه بدیم تا ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام 11 ذی‌قعده. وقتم زیاده الحمدلله، تا اون موقع میتونید حتماً مطالعه لازم رو هم داشته باشید. خب آقا مجید
خیلی سیز. یک ماه خورده بیشتر نیست.
حالا وقت دیگه
بعد از ماه رمضان یک ماه
بازم وقت هست، بالاخره فرصت خوبی که از مطالعه بکنن. آقا مجید عزیزمون از لرستان پشت خط هستن. آقا مجید سلام علیکم.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت حاج آقا قدیمی و برادر اسماعیلی بزرگوار.
سلامت باشید، ممنون.
ما قبل از اینکه صحبت بکنیم بگیم که بنده ساکن تهران هستم، الان مسافر هستم، الان در لرستان هستم ولی خب. در حال ساکن تهران هستم بودم.
پس بگیم آقا مجید تهرانی.
بله قربان شما
جانم بفرمید.
من قبل میگم بگم که اصلا توسل منطق قرآنه. هر کس که توسل رو قبول نداشته باشه یعنی از قرآن و منطق قرآن چیزی بود آشناییت نداره، یعنی نمیدونه که قرآن چی داره میگه. شما سوره مائده رو بخونید، آیه سوره مائده اصلا خداوند متعال میفرماید که آیه 64 در قرآن شما بخونید ببینید خداوند در مورد توسل چی میگه. سنن دارمی میرن خدمت همسر پیامبر میگن که ای به همسر پیامبر میگن که ما میخوایم بارون بیاد، میگید برید به قبر پیامبر متوسل شید. قرآن و صحابه و کسایی که واقعا صحابه رو میشناسن، کسایی که قرآن رو میشناسن، کسایی که راه اهل بیت رو میشناسن میدونن توسل یعنی چی. چون توسل کار و کاسبیه یه سری از این شبکه ها رو به هم میریزه و نمیتونن که اون تفکرات پلید خودشونو به اون کسایی که میخوان های برنامه هاشون بشونن. آره توسل انکار میکنن. انکار کردن توسل یعنی که بوی نبردن از قرآن، از سنت، از مسیر اهل بیت و صحابه. حاج آقا من همیشه به خدا دارم میگم من چند وقت نمیتونم با برنامه شما تماس بگیرم و اینکه مثل زیارت که مثلا خیلی ها هستن بهترین امکانات رو دارن نمیتونن برن زیارت امام حسین یا نمیتونن برن زیارت علی ابن موسی رضا. شبکه ولایت هم همینطوره، باید بطلبه، باید ائمه بخوان، باید خدای بزرگ بخواد که بتونی با این شبکه تماس بگیری. خدا شاهد من الان چند سال پیش خودم تماس میگرفتم، الان نمیتونم یه مدته، نه اینکه ازم چیزی بشه، قسمت نیست، نمیطلبه که من تو این شبکه صحبت بکنم. منطق قرآن، منطق اهل بیت همینه. من همیشه تشکر میکنم از شما، از حاج آقا قدیمی بزرگوار، واقعا کمک کردن از لحاظ اعتقادی، از لحاظ علمی جوانهای ما رو به سمت و سوی اهل بیت بردن، به سمت و سوی قرآن بردن، به سمت و سوی راه و مسیری که خدای بزرگ میخواد بردن. از شما من تشکر میکنم. واقعا اصلا از چهره مشخصه آیا به قرآن و شیعه نزدیک بشی؟ آقای قزوینی به عنوان کارشناس شما به چهره آقای قزوینی نگاه کنید، به چهره شبکه‌های شیطانی هم نگاه کنید. اگه چهره هاشون رو اصلا از این را برید شما سمت، ببینید توسل خوبه یا بده. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم، من فقط میخوام سلام منو به آقا ابوالقاسمی برسونید. دیگه دعا برای ما کردن، آرزو ما برآورده شد. حاج آقا عزیزی تو رو خدا ما رو دعا بکنید.
سلامت میکنم ازت. خیلی متشکرم آقا مجید عزیزمون، مواظب خودتون باشید. خلاصه مسافر هستید، ان شاءالله به سلامت برگردید به تهران. آقای محمدی از تهران هم قرار باشون صحبت بکنیم که دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه تمام شده. عذرخواهی میکنم از این عزیزمون، انشالله در فرصت بعدی ما بتونیم خدمتشون باشیم. جناب استاد دعا بفرمید در حق همه دوستان.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش از ما خوشنود و راضی بگردان.
الهی آمین.
ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. خدایا به حق محمد و آل محمد این امنیت و صحت که بالاترین نعمت است بر مردم ما، بر مسلمان ها شیعه و سنی، حتی برای دیگر عزیزان ما در دیگر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خدایا ارزانی بدار. اونهایی که امنیت ما ها را، امنیت جهان اسلام، امنیت جهان بشریت را به خطر میندازند، اگر قابل هدایت نیستن، خدا به آبروی امیرالمؤمنین مفتضح و نابودشون بگردان.
الهی آمین.
عزیزان ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در میانمار، در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، در هر کجا خدا گرفتارن و گرفتار این داعشیهای خبیث لعنتی هستن، خدا به حق محمد و آل محمد از همه اینها رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه امشب زنده اخلاق علویمون هم به پایان رسید. پیشاپیش ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو بهتون تبریک میگم. این شبها دعا بکنیم و در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج مولامون، نور چشممون، آقای غایب از نظرمون رو فراموش نکنیم و از ته دل و از جان دعا کنیم برای ظهور و فرجشون. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تکیگاه عالم علیون، پناه دنیا نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، علی تکیگاه عالم علیون، پناه دنیا نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه، به خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیه جون بذاره بر آیه بلایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال
زکات می دهند،
زکات می دهند
و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده، این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لا خطا امیره. وقتی انما رو میباد جبرئیل برای پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر، وقتی انما رو میباد جبرئیل برای پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تک نگاه عالم، علی اون ماه دنیا.